بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما مولانا بقية الله في العربين أرواحنا فداه وأجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواك تهوى وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقهوا قولي إخلاص في عملي أولا تبريك عزم كنم ميلاد مسعود وجود مبارکه مولایمون حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو خدمت سروران عزیز. امیدواریم که انشاءالله سلوکمون جوری باشه و کارهامون جوری باشه و افکارمون جوری باشه که مورد عنایت و قبول وجود نازنین ایشون باشه و همچنین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو هم خدمت برادران عزیز تبریک عرض می‌کنم. بحث جلسه گذشته به این قسمت از فرمایش که در کتاب فقه و مصلحت آمده رسیدیم که ایشون خودشون هم فرمودن مهمه در این بحث نمونه هاست. یکی از نمونه هایی که ایشون برای فقه مقاصد آورده بودن مسئله غسل عند عدم وجدان آب دیگر در چاه که اون رو 5 تا 4-5 تا اشکال بهش بود که عرض کردم. انشاءالله دوستانی هم که حالا این بحث رو پیگیری می‌فرمایند حالا ولو مجازن اگر پاسخی از این ایرادها دارن به یه شکلی به بنده لطف کنن برسونن که من اگر اشکالم ناوارد هست در جلسه بعد از اون اشکال عدول کنم و اگر جوابی عرض کنم که دارند محبت کنن بفرستن که من استفاده بکنم. یک نکته دیگری که راجع به بعضی از عباراتی که ایشون دارن در همون بحث گذشته برای اینکه نسبتاً ناقص نمونه در اون بحث غسل از اون آب، ایشون در صفحه 390 اینطوری دارن، من عین عبارت ایشون رو خدمتتون تقدیم میکنم و عرض کنم خدمتتون که اون ملاحظه خودم رو بله. در صفحه 390 در پایان اون بحث مسئله غسل از شاخ دارن همانطور که ملاحظه می شود در این آیه رو میارن ما رو یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. اینجور فرمودن همانطور که ملاحظه می شود عنصر تطهیر و نفی حرج چون پوششی کامل همه اندام این تشریع را پوشانیده است، پس طبیعی است چنانچه وضو و غسل موجب عسر و حدث شود یا عاملی ضد تطهیر و پاکیزگی نوعی به شمار آید تیمم واجب گرده. ببینید ولی عرض من اینه که این آیه ربطی به مقاصد نداره. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، این جعل حرج و عدم جعل حرج از مقاصد است یا از مجعولات است؟ به قول خود ایشون در جایی در فرق بین عرض کنم که مقصد و حکم خودشون فرمودن مقصد حکم مجعول است، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. خدا نمیخواد حرج، عدم وجود حرج در دین، قاعده لا حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جزء مقاصد است، جزء یک چی مجعولات کلی شرعی است. پس این را ایشون استشهاد کردن به این آیه شریفه. عرض کنم که و خب میفرماین که ولی این قبوله، مگر فقها ها غیر از این میفرماین؟ مگر فقها ها اگر جایی بر کسی وضو حرجی بود وضو رو واجب میدونن؟ مگر غسل اگر حرجی بود واجب میدونن؟ اگر کسی فرض کنید اصلا شاخ آبش هم فاسد نمیشه، آب حوض اصلا میتونه بره تو حوض غسل بکنه بیاد بیرون، ولی رفتن تو حوض براش حرجیه، کسی واجب دونسته؟ بس این هم یک ملاحظه است که از نقدهای خیلی شایع به نوشته های ایشون در این کتاب استفاده هایی است که از عبارات بزرگان میکنند یا از روایات میکنند و این بدون ذکر هیچ دلیلی و هیچ قرینه. مثلا نمونه، حالا من تقریبا به ترتیب نوشته ایشون تقریبا مقصد از شرع هم می‌توان بدید.
خب ایشون تعبیر مقصد به کار
می‌بره. بحث ما بحث لفظی که نیست. بحث لفظی نیست. یعنی ایشون می‌خوان یه چیزی غیر از آنچه قوم فرمودن و فقها فرمودن بیارن دیگه. اینی که همه دارن. یک فقیه شما بیارید قاعده حرج رو قبول نداشته باشه. یک فقیه بیارید اگر غسلی وضوئی چیزی حتی روزه، مثلا روزه عرض کنم که کسی واقعا براش حرجیه، شرایط زندگی جوریه بوده براش حرجیه، کسی گفته این روزه براش واجبه یا وضو براش واجبه یا غسل براش واجبه، پس این چی؟ پس اونی که ایشون میخوان بفرمان یه چیز دیگریست غیر از این. خلاصه نهایتش اگر هم منظور ایشون اینه، باز این درست معنا نداره. ایشون در نوشته هاشون این مسئله حرج رو بیارن جز همین مقاصد، جز مقاصد. ببینید در صفحه قبل دارن بله از آنجا که طبیعت اصلا بحث ایشون که این بحث رو آوردن جو به خاطر مقاصد آوردن دیگه، ولی بعد چی آوردن؟ فقه که نمیخواستن بینیمسن، بحث غسل و تیمم و اینا رو که نمیخواستن بینیمسن، میخوان مصادیقی رو ذکر کنن که فقه مقاصدی عرض کنم که یه نتیجه میده، فقه غیر مقاصدی یه نتیجه دیگه میده. خب ایشون فرمایششون اینه که فقه غیر مقاصدی نتیجهش اینه که این باید بره توی آب غسل بکنه، با همون صورت مسئله که جلسه قبل بحث شد. اما فقه مقاصدی میگه نه، نباید بره تیمم بکنه. من در منم فقه غیر مقاصدی هم نمیگه اینو، فقه غیر مقاصدی هم قاعده حرج رو قبول داره. فقه غیر مقاصدی هم اینه که اگر کسی به اصطلاح آبی داره که مال خودش نیست و طرف اما صاحبش اجازه داده من توی از اون آب استفاده کنم غسل بکنم، ولی اجازه نداده فاسدش بکنم، اینجا بازم فقه غیر مقاصدی میگه غسل واجبه. یک فقیه رو شما پیدا نمی کنید این حرف رو بزنه. بنابراین این نمونه ها رو ایشون به خاطر این که میخوان تثبیت کنن نتیجه فقه غیر مقاصدی یک چیزیست غیر از فقه مقاصدی. ایشون اینجور می پرده
چش داره ایشون بگن فقها هم با من هم نظر با ما که مقاصد.
اتفاقا ایشون میخوان بگن فقها با ما هم نظر نیستن، اینجا تصریح میکنه. جایشون تصریح میکرد. عرض کنم که همون عبارتی هفته گذشته خوندم
اون رو مورد خاصی بود که اون مسئله امام صادق نسیم یه راه دیگه این رو غیر از آنچه فقها گفته
بودن واقعی فقها نگفته بودن
نه
اون
که گفتیم از آقا از که اهل سنت
نه اون نیست آقا اونم نیست اهل سنت هم نیست یعنی شما بعضی دوستان مراجعه کردن در بعضی از کتابا نه همین کتابا نبوده اونا
حالی نبوده که ایش
بیانوشه بله و
ولی الان میخوام یه موضوع چه اشکال داره که بگیم حالا نمید یه سوال از خودتون بپرسن قبول این دوزا و هر از عنوان یکی از ملاکات جهنم میشه یه ملاک داره هر جا حرج وجود داشته باشه جهل و حکم
اینو ملاک نباید گفت ضابطه باید گفت
چرا ملاک نباید
بخواد اینکه ملاک یعنی مساله و مفاسد
مثلا یه شاره یکی از مسالهی که در فرمان تحبیرم میشه درست نباشه ذهن شریفشون هست نصب العینشون هست اینه که حرج رو یه خط قرمزی قرار داده برای عدم جهل یعنی اینجا جهل میکنه جهل میکنه اینجا که میرسه به حرج که میرسه جهل رو حکم نمیکنه یکی از منافات و ملاکات اعلامیشه حالا
نداره
اینو
که همه فقها قبول دارن
باشه نه
نه ایشو نگاه کنید
یه لحظه رو صبر کنید اگر من بگم این یک ملاک شرعی اعلامیست ملاکیست که شارع اعلام کرده و فقها هم اینجا این ملاک رو چسبیدن بهش رو تبشن فتوا دادن طوریه
ایشون اینو نمیگن آخه ایشون اینو نمیگن اولا حرج از به اصطلاح مقاصد نیست مقصد یعنی چیزی که خدای متعال شریعت رو فرستاده برای اینکه او برسه یعنی مقصد این قطعا مقصد نیست ایشون گاهی اوقات حرج رو تو مقصد میارم این اشتباه ببینید در همین مسئله ایشون اینجور دارند بی تردید سخن امام علیه السلام در این مسئله بر توجه به مقصد و حقیقت حکم و عنایت به دیگر احکام شریعت استوار است. اولا این تمام احکام فرمایشات معصومی در علیه السلام بر اساس با ملاکات واقعی است. این ما قبول داریم. اما این روایت بالخصوص که حضرت فرمودن لا تغفل بر مثلا و لا تفتت علی القوم ما اهم این بر اساس توجه به مقصد شریعت روح شریعت اولا یه بحث مهم در اینجا هست ما حضرات معصومین علیه السلام مثل ما نیستن که بخوان استنباط حکم بکنن از یه آیه از یه روایتی رو بذارن در کنار مقاصد بگیم این مقصد میاد رنج میده به اون روایت اون روایت رو تضییقش میکنه توسعه میکنه اینجور که نیستن ائمه علیه السلام اشراف کامل بر واقعیات عالم هستی دارن اشراف یعنی امام علیه السلام یعنی میان تو ذهنشون کسر و انکسار میکنن خوب قسل مصلحت ملزمه داره افساد ماء قوم هم مفسده ملزمه داره چون اون مهمتره پس بنابراین اینو امام اینجور میفرمن یعنی امام میان محاسبه میکنن کسر و انکسار میکنن اشراف بر واقعی عالم بر لوح محفوظ دارن این که بی تردید سخن امام علیه السلام در این مسئله بر توجه به مقصد روح و حقیقت حکم و عنایت به دیگر احکام شریعت استوار است خب اون رو نمیتونیم بگیم نمیتونیم امام یه مشتهد معمولی که نیستن که بخواییم اینجوری این یک شکل گرایان و ظاهر بینان در این فرض برای وضوع و غسل اصالت قائلند و حاضر نیستند به خود یا مقلدشان اجازه تیمم بدهند. اینان بی هیچ دغدغه‌ای به لزوم استفاده از آب فتوا میدهند و در این فتوا به آیه یاد شده استناد میکنند. اما خدا وکیل من میگم یه نفر بیارید. این خواسته دوری نیست. اقلن لازم بود ایشون یک آدرس میدادن که آقا فلان فقیه در فلان کتاب گفته در اینجا یجب الغسل. احد این حرف رو نمیزنه. این اشکال دوم. اما امام علیه السلام در این بیان حکیمانه به حقیقت آموزنده اشاره میفرمند. پروردگار آب همون پروردگار زمین است، یعنی همون خداوندی که به وضوع و غسل امر فرموده تیمم را نیز در جای خود واجب ساخته. مگه اینو کسی منکره؟ اینه مگه کسی منکره؟ خدایی که تیمم در بعضی از وضوع رو در بعضی از جا واجب کرده، در بعضی از جا غسل رو واجب کرده. این مثل کلیات ابوالبقایی که چه ربطی به وصل داره؟ و از آنجا که طبیعت این کار یعنی ورود به چاه و غسل کردن یا وضوع گرفتن حرجی است و شرع مقدس حرج ناشی از حکم را بر بندگان روا نمی‌داند، در این موقعیت تیمم را جعل فرموده است. اولا این که کی گفت رفتن تو چاه حرجیه؟ مثلا بحث ما اونجا چه حرجی نیست. اگه حرجی باشه که همه قبول دارن حرج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. شما الان برای بنده برم حرجیه، بنده توی حوض هم ممکنه برم حرجیه. الان شما برید توی شمال، بچه ها همه الان هم شاید دارن شهرهای حاشیه کنار رودخان چیزا مثل یک ماهی توی آب میچرخن، برای اونها که حرجی نیستیه. تو چاه رفترم مخصوصا شما الان چاه هایی که تو خونه های شما هست، اون قدیم ها تبلیغ کردم میرفت که آقا توی خونه یک چند تا بلوک مانندی یه گردی دایره باید ارتفاع آورده و بالا انقدر یه چوب با یه پارچی چی هم گذاشته بودن به چسبونده بودن میداد تو آب در میاد از بس آب بالا بوده. اینا چاه مگه چاه هم یعنی چاه مثلا 200 متری هم میشه؟ خب عرض کنم خدمتتون که اصل حرجی بودن همیشه چی هست و اگر حرجی بود همه قبول دارن. این که ما بیایم به این طرف نسبت بدیم فقها به خودشون نه با مقلدینشون اجازه میدن، انصافا این حرف سلام علیکم این حرف غیر منصفانه است و دور از واقعیته. و از طرف دیگر توجه به نیاز مردم به آب تمیز و بهداشتی نیز ضرورت دارد. شارع همه جانبه نگر در تشریع وضوع و غسل از این جهت و امثال آن غافل نیست. بدین سبب به وضوع و غسلی که به بهای فاسد کردن آب مصرفی مردم محقق شود عنایت دارد. اولا خب همه فقهای اینو قبول دارن مگر مال شخصی خودشون. آب تو همه خونه ها هست، منم یه چاه تو خونه دارم برم تو این چاه غسل بکنم آب خراب میشه، مال خودم میرم چه اشکاله؟ ولی آبی که مال عمومه نه. وانگهی عرض کنم که وضوع و غسلی که بهای اینجا اینا که از باب مقاصد نیست، این از باب تزاهمه. تزاهم غیر از مقاصده. اینجا ما یه دلیل داریم اغتسل لل جنابه، یه دلیل هم داریم که عرض کنم که لا تتصرف در مال عموم مردم، جوری تصرف نکن که از حیز انتفاع بیاندازی. این دوتا خوش با هم تزاهم میکنن. باید ببینیم کدوم مهمه. اگر اندشاره اون مهم باشه میگم برو تیمم بکن، اگر هم قبول داره که اینجا حق نداره بره، این باید تزاهم ربطی به مقام. ببینید یکی چیزای بنده در این بحث نمونه ها، ایشون به نمونه ها خیلی اهمیت میده. حالا من نصفانه این عبارت خود ایشون عرض کنم خدمتتون که و برای نمونه ها خیلیشون حساب باز کردن و کلن این بحث اکثریت قاطع این بحث نمونه هاست. حالا تقریبا به یه ترتیبی که یه فل جمله این مال باقی مانده بحث در جلسه گذشته بود، ایشون یه بحثی دارن باز از باب این که میخوان بگن عرض کنم که راه حل وضعیت چیزا مقاصد هست، یه نمونه میارن در صفحه 383 در صفحه 383 یا 2 عرض کنم که می‌فرمایند که محقق اردبیلی به مناسبت بحث از آیه و جزاء سیئتن مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل اینجور نقل میکنن. حالا عبارت عربیش هم آوردن، من عربیشون میخونم. و هما تدلان علی جواز القصاص فی النفس و طرف و الجروح بل جواز و تعویز مطلقا حتی ضرب المضروب و شتم المشتوم به مثل فعله ما فیخرج و مولا یجوز و تعویز و القصاص فی مثل و کسر العظام بر طرف و ضرب فی محل الخب و القب و نه و ایزن تدلان به این کار داره، تدلان علی جواز ذلک من غیر اذن الحاکم و الاثبات عنده و شهود و غیره. ایشون میفرمان که این دعای شریفه که تلاوت کردم دلالت میکنن بر این که از کنم که قصاص کردن اگر کسی عرض کنم که جنایتی نسبت به من انجام داد که موجب قصاصه، لازم نیست که به حاکم شرع مراجعه کنم و اذن حاکم شرع باشه یا شهود پی حاکم شرع ثابت بشه. همین که من خودم مثلا بلوجدان دیدم مثلا جنایت نسبت به من انجام داده، من میتونم قصاص بکنم بدون اینکه به حاکم شرع مراجعه بکنم. این رو ایشون نسبت میدن به این در عبارت رو از مرحوم از به شرح آیات الاحکام مرحوم محقق اردبیلی از زبدت البیان نقل کردن. بعد دنباله این اینجور فرمودن: در تحلیل نظر فقهی محقق اردبیلی باید گفت بدون تردید بسنده به فهم واژگان به کار رفته در این دعایه و توقف در آن اندیشه این فقیه را ثابت میکنند، لیکن عبور از این مرحله و ورود به حوزه مقاصد شریعت و برگشت دوباره به این دعایه نتیجه دیگری خواهد داشت. بگن ما اگر به مقاصد توجه نکنیم نتیجه همین میشه که محقق اردبیلی میفرمه اطلاق داره، و اما اگر به مقاصد توجه بکنیم نتیجه دیگری میده و فتوای دیگری میطلبد. به راستی آیا با اهتمامی که شارع مقدس به حفظ نظام انسانها و سلامت و امنیت اجتماع دارد و با توجه به مفاسدی که با گذاردن امر قصاص و مقابله به توده مردم بدون مراجعه به محاکم صالحه دارد میتوان به نظر ایشان رضایت داد و آن را به شارع مقدس نسبت داد، و آیا با توجه به آن مصلحت و این مفسده اطلاقی یا عمومی برای این دو نص قرآنی اطلاقی یا عمومی برای این دو نص قرآنی منعقد میگردد؟ مقابله به مثل در مثل سب و ناسزا نیز با توجه به بعض مقاصد دیگر شارع مشکل و ادعای خروج آن از نطاق آیه بی‌وجه نیست. ببینید من دو تا عرض اینجا دارم. یکی این که حالا فرض کنید ما بخوام نظر شما رو بگیم که در اینجا به اصطلاح اذن حاکم معتبره، این نیاز به مقاصد نداره. آیه شریفه اگه بخوایم بگیم و جزاء سیئت سیئت مثلها، اگه بخوایم بگیم باید به اطلاقش توسل کنیم، یعنی کسی که مجنیون علیه هست، کسی که مورد جنایت قرار گرفته، جنایت قابل قصاص، خب او خودش میتونه قصاص بکنه بدون نهایت. این میتونه، این باید نص آیه است یا اطلاق آیه؟ اطلاق آیه. خب یک جواب از محقق اردبیلی اینه، دست ایشونو میبوسیم عرض میکنیم آقا یه با عظمت عرض کنم که این آیه شریفه از این جهت مرمیز اطلاق داشته باشه. آیه شریفه در مقام اصل قصاص بگیم در اسلام، در عرض کنم که بعضی جاها به اصطلاح ولمن انتصر علی تعالی این آیه چجوری دلالت میکند یا نه، اینا در جای خودش باید در تفسیر آیه الاحکام بحث بشه. من علی سبیل تسلم دارم عرض میکنم. عرض کنم محضرتون که مگر نه این است که اطلاق نیاز به مقدمات حکمت دارد؟ مگر نه این است که یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم باید در مقام بیان باشد؟ آیا واقعا شما میتونید ثابت کنید که این آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات، یا اینکه نهایت اگر هم دلالت بر جواز قصاص بکنه اصل قصاصه، اما آیا شرایطی دارد ندارد، باید اند حاکم شر ثابت بشود، حاکم شر حکم بکند؟ اینها یه مطلب. مطلب دوم این که بازم نیاز به مقاصد شریعت نداریم. ما همونطوری که مسئله قصاص داریم، همینطور مسئله عرض کنم خدمتتون که چیو داریم؟ مسئله اینو داریم که اختلال نظام در جامعه نباید بشود. حتما اگر از مقدس اردبیلی سوال بکنید، قطعا بر فرض این که مقدس اردبیلی بفرماید اذن حاکم نمیخواد، اگر از این سوال کنید آیه مقدس اردبیلی اگر اجراء قصاص توسط این شخص بدون مراجعه به حاکم یک مفسده ای داشته باشد، باعث اختلال نظام میشه، باعث هرج و مرج میشه، مقدس اردبیلی میگه باید میتونه قصاص بکنه؟ حتما این حرف رو نمیزنه. اینم باز میشه تو باب تزاهم میفته. یعنی اجراء قصاص یه حکمیست بر فرض این که اطلاق داشته باشه، و حفظ نظام جامعه یه حکمی. اینا ربطی به مقاصد نداره. اینا اختلال نظام، این که اختلال نظام یعنی حفظ نظام، و این که نظام جامعه باید مختل نشود و حفظ بشود، یا امریز یا با هم تضاهم دارن. خب اینجا از کنم که نیاز به رجوع به مقاصد نداریم اصلا. چون خیلی در این بحث ها من الان عبارت می همین تو همین دو سه صفحه هم هست، حالا منتها بعد عبارت بگردم پیدا بکنم، اینا خودتونم میتونید نگاه بکنید. به موارد خیلی اهمیت میدنیشون و اکثر کتابشون هم درباره موارد. اینم یک مطلب که من اینجا نوشته بودم. بنابراین جواب فرمایش محقق اردبیلی رو میتونیم با این بدیم که آیه اطلاق نداره چون در مقام بیان نیست، مثلا ممکنه اینجور جواب بدیم. و جواب دوم اینی که خود شما دارید توضیح میدید، اینم که مقاصد نیست، این از باب تزاهم میشه. اینم یک مطلب. مورد دیگه، ایشون باز استشهاد کردن به فرمایشات مرحوم امام در بحث عرض کنم که طرق فرار از ربا، یعنی به اصطلاح
حفظ نظام. وجوب حفظ نظام خودش یک دلیل شرعی خاص که نداره، درسته؟
چرا؟ مسلم داره. اگرم یه برفرضم شما من الان نتونم یه روایتی الان یا آیه بیارم، این به اصطلاح متسالمون علیه، یکی از ادله شرعی ما ضرورت فقه، ضرورت فقه. و لذا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ممکنه در بعضی از ادله لفظی ولایت فقیه ایراد بگیرن، اما در اصل اینو قبول دارم در امور که در امور حسویه، در امور حسویه که لا یرز شارع به ترکه، از ضروریاتی که شارع در اونجا قبول دارن، شما قبول دارن
لا یرز به ترکه، پس یکیش نظم جامعه.
بله، یکی از
اینا نمیشه گفت که یکی از مقاصد، یعنی نظم جامعه و انسجام جامعه یکی از
اصلا این از مقاصد نیست. این هم مثل حرزه انتظار، اینا همه مقدمه مقاصده. شارع مقدس از عالم خلقت و از تشریع یک مقصدی داره که اون مقصد لا یمکن الوصول الیه و لا یمکن تحققه الا به اینکه امنیت در جامعه باشد، الا به اینکه آرامش در جامعه باشد، الا به اینکه مثلا اختلال نظام نشود. مقصد چیز دیگری است، نمیگه ببین از مقاصده.
شاهد همون دیات و تعذیرات و خیلی از احکام جلب کرده، غایت بخش قابل توجهی از احکام حفظ نظم جامعه،
حفظ نظم جامعه هم هست،
هم
هم هست، نمیتونیم بگیم یکی
مقاصده.
نه
من نمیگم مقصد انتهاییه، شاید بگید که نه انتهایی میتونستن انسان ها به سعادت برسن مثلا یک چیز بالاتر، ولی از مقاصد میانی هست. حالا تعبیرات هم خیلی شده
بینام نداره مقاصد، نه همه حدسی علمی تر علمی نباشه بهتره، باطه که زودتر آدم میتونه نقل و انتقال مسئله قروم به سروم بشه
میانی قبول نداره. یعنی مثلا شاره این همه احکامی رو جاد کرده برای حل و فصل دعاوی سیستم قضایی،
وضوع مقصد میانیست یا مقصد چیزه؟ وضوع هم وضوع مقصد میان، اگه اینجور باشه
وضوع که اصلا مقصد
حالا همین مقدمه برای یک فعل بس مقدمیت داره. پس یعنی شما اگه میانی بکنید خیلی از چیزا میانی میشن، مثل وضو گرفتن، وضو واجب غیریه دیگه، واجب غیریه. یعنی همین این که یک به اصطلاح میدونم همین مقصد نیست، یعنی میانی بودن، میانی بودن مقصد اونیست که تشریع برای او شده.
خود خیلی قبول دارید که تشریع قابل توجهی،
اینو باید روایات رو دید، اگر روایات و آیات بود ما میتونیم بگیم، و الا اونو نمیتونیم بگیم تشریع به خاطر اوه. اگر در آیات و روایات قصاص حدود دیات باید بگردیم، باید بگردیم تا اینکه ببینیم که در خود آیات و روایات چی فرق میدن. خودمون فواید، ببینید فرق است بین فواید و مقصد.
سیستم قضایی رو که باید اسلام ایجاد نکرده که، این از ملل و نهل قرم بوده سیستم قضایی در ادیان گذشته حدس میزنم باید باشه بوده تا به اسلام، اینجوری که اسلام بسم الله الرحمن الرحیم قضایی و آقایی داد کسی جز که خوشه برای اولین بود آن زد کسی سابقه برای حفظ نظم بود. یعنی سیستم قضا حل دعاوی برای سید که نظم جامعه رو خلاصه کنترل کنن حفظ کنن و نظرن از آلاقی یک بار کنن. شما احتمال میدید که اسلام سیستم قضاییش علاقه دیگر رو دنبال کرده باشه؟ خیلی بعیده.
ببینید حفظ نظم، حفظ نظم خودش یه فعلی هست یا نه؟ این حفظ نظم واجب است یا نه؟ تحت حکم میره حفظ نظم، تحت حکم میره. آقا
این دلیلی
میشه مثلا
تواضع داره، چون مقاصد تواضع و حفظ نظم داره.
چی؟
نظم
حفظ
نظم چش کار داره که حفظ نظم هم خودش یکی از مقاصد باشه، مقاصد میانی باشه، هم وجوب هم داشته باشه. یعنی ما معمول باشیم که مقصد حفظ کنیم، خیلی از احکام جلب شده برای رسیدن به این مقصد، خود اینم واجبه، اینم مانعی جلب که نیست که میتونه یه چیزی هم مقصد باشد هم یه موضوع حکم.
ببینید به حد علت تامه میرسه یا نه اون مقصد؟ میرسه؟ ما قبول داریم، ما قبول داریم، اگه به حد علت تامه برسه قبول داریم. ایشون اگر این آخه اینو نمیگن، ایشون اینو نمیگن، اگر به حد مگر آیون قبول دارن اکثریت قاطع، حالا من چون همه رو ندیدم ممکنه یه نفر قبول نداشته باشه، همه آیون قبول دارن علت تامه حکم مخصص و معمم است، قبول دارن یا ندارن؟
نه همین که نه، ولی خب
قریب به اتفاق، قریب به اتفاق قبول دارن، خیلی کمه که قبول نداره اگه علت تامه احراز بشه. اگه بله بله علت تامه اگه احراز بشه
ما انحصارش هم
علت تامه بله علت تامه هم مخصص است هم معمم است همه قبول دارن بله همه غریبه به اتفاق قبول دارن اینو اگر این مقصد به اون حد میرسه ما هم قبول داریم بحث نداریم اصلا بحث نداریم ولی خب ایشون میخوان یه جور دیگه ای بفرمایند و اگر علت تامه بود همون حرف روز جلسه اول بنده میاد که اگر علت تام از مقصد چرا سند استقلالی نتونه باشه علت تامه سند استقلالیه
نه سند استقلالی نیست
نمیشه نباشه
نه میتونه قدیمی باشه برای
اینکه
ما
این نشد
ظهورش
به عبارت تخریب نگاه کنید علت تامه هست یا نیست اگه هست همه کار میتونه علت تامه علت معمم است مخصص است فرمودن دیگه علت معمم است علت مخصص است اگر علت تامه باشه و شمایی که دارید شما میخواد در توضیح فرمایشه ایشون میفرمایید علت
خب ولی علیت یعنی مقصد هست
بودم خلصه مقصد مقصدیست که در حد علیت دارد یا علیت نه
مقصدی که من میتونم باش ظهور این آیه رو ترتیب کنم باشه چون
می‌بینم
این
یعنی مخصص است؟
آه
مخصص است؟
مخصص
هم
نه
خب خود ایشون میگه موسع خود ایشون میگه مزیق خود ایشون این
جور مزیق هست
مزیق یعنی یعنی مقید یعنی مخصص
مقید به این معنا دوسر اجمال میکنه ظهور اطلاقش از بین میبره
نمیم تعبیر آخو مقید نمیم مقید خب حرف خود ایشون هست فرمایش خود ایشون اینه میگن موسع است مزیق است یعنی حکمی که مطلق است تزییق میکنه مثلا همین آیه شریفه ای که جزاء السیئات مزیق و اگه چیزی که اگه اعتبار نداشته باشه چطور تزییق میکنه اما حرفایی که اون جلسه زده میاد دیگه اونا اما ایشون یک بحثی دارن در فرمایشات حضرت امام اینم عرض بکنم فعلا یا یک چیزی از آقای مرحوم ایروانی نرم کنه شاید فرمایش امام مفصل طول بیشتر بکشه از آقای ایروانی چیزی ایشون نقل میکنن در جلد 2 صفحه عرض کنم که 66 به این کتاب من کتاب خودم پیدا کردم از اون قدیمی ها بود بله اول اون هست ابن دارای فرستاده اول حضرت امام من اینجا نوشتنم هم حضرت امام اول بله در ببینید در بحث طرق فرار از ربا که حالا روشن دیگه باز کردن نمیخواد که بعضی از طرق فقها خیلی ها ذکر فرمودن برای اینکه از ربا فرار بکنن که مثل بیع به زمیمه با زمیمه خیلی برای یه سری چیزایی دیگه حضرت امام در بیعشون در 2 جا ایشون نسبت دادن حالا الان یک فقط جلد 5 اینجا خواهش کردم زحمت کشیدن آقایون در بله همین هر 2 داره هم فهم هم 5 داره هر 2ش داره بله ایشون در جلد 5 صفحه 531 اول من عبارت فقه و مصلحت رو میخونم تا بعد اون وقت فرمایش حضرت امام میخونم که خودتون قضاوت کنید که آیا امام اینو میگن یا امام چیز دیگه میگن امام میفرمایند که ان قوله عبارت خودشون نقل کردن، ان قول اینو از جلد دو نقل کردن ایشون، ان قوله تعالی و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ظاهر فی ان اخذ الزیاده عن راس المال ظلم فی نظر الشارع الاقدس و حکمت فی الجعل ان لم نقل بالعلیه و ظاهر ان الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الاخذ على حاله. وقد مرت ان الروايات الصحيحه وغيرها عللت حرمه الربا بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات واستناء المعروف وان العله كونه فسادا وظلم. ببینید عبارت مرحوم امام اینه که اینطور اینا درست نیست، بخارت به خاطر اینکه اگر غیر از این از عبارت امام میفهمید بفرمایید، به خاطر اینکه در روایات علت حرمت ربا رو اینا بردن که فساد است، مثلا ظلم است و نمیدونم باعث استناء چی میشه، مردم از تجارت منصرف میشن، مردم از استناء معروف منصرف میشن، علت حرمت ربا اینه. حالا من کار ندارم به بحث رو فرار از ربا، آیا اینجا حق با فقهای دیگه است یا حق با نظریه مرحوم امام و بعضی دیگه است، الان جای بحث این نیست. من فقط میخوام عرض بکنم که آیا شما از این عبارت امام اینو میفهمید که امام بر اساس فقه مقاصد توجه به مقاصد دارن میفرمان این طرق فرار از ربا جایز نیست، یا به خاطر اینکه مخالف علت مصرح در روایته؟ ایشون اینجور دارن میفرمان وقت مرت ان الروایات صحیحه و غیرها عللت حرمت الربا به انه موجب الانصراف الناس عن التجارات و صناع المعروف و ان العلت کونه فسادا و ظلما. اینو از چی استفاده کردن؟ از روایت استفاده کردن، از آیه استفاده کردن. این کجای این عبارت میگه امام از راه فقه مقاصد میگن که فرار از ربا؟ حالا این فرمایش مرحوم امام، اما حالا عبارت ایشون رو عنایت بکنید. حالا اونا یه چیزاییست که عرض کردم، اینو من بین خودم این بحث رو بحث کردم و ممکنه نظر دیگه شخصا یه چیزی بفهمم اصلا، ولی الان کار به اون مسئله نداره. کار
یعنی به امام نگن
حکمت
حکمت
نه نه اینو تصریح کرده ایشون، بعدش هم فرمود و ان العله کونه فسادن و ظلم در کلمه آخری که خوندم. عرض کنم ببینید حالا ایشون چی میفرمان. ایشون میفرمان که نگارنده بدون اینکه خواسته باشد در خصوص این مصداق و این انگار داوری کنه، ایشون میگن من وارد مسئله فقهیش نمیشم. درستم هست، بر نکته مورد نظر در این بحث تأکید میکند که در این نظریه فقهی خوب اینو عنایت بکنید خدا وکیل، توجه به مقاصد کلان شرعی باعث کردیده تا روایت های داله بر جواز حیل ربا با وجود صحت سند برخی از آنها در معرض تردید و شک بلکه رد قرار بگیرد. یعنی بله یعنی که انهو ایشون میگن امام آمدنشون در بعضی از روایات طرق فرار از ربا مطرح، البته یه سری ضعیف و سنده، شاید یک دو تا صحیح هم داشته باشه، امام اومده اون روایات ها رو رد کرده. چرا؟ به خاطر مقاصد و شریعه. حالا من کار ندارم به اینکه اون فتوا امام در اونجا درسته یا درست نیست، اما ایشون میگه به خاطر مقاصد و شریعت این کار کرده. این خودش اول عبارت امام رو آورده، هم عربیش رو آورده هم ترجمهش رو بالا آورده، بعدش داره اینو میگه. خب عرض بنده اینه، از کجای این عبارت امام که خوندم بنده استفاده میشه امام با توجه به مقاصد و شریعه این حرف رو زده؟
امام با توجه بر علتی که در آیه و روایت ایشون استنباطش این بوده، یعنی از این اون چیزی خیلی مهمه و خیلی باعث تعجب بنده است، چطور چیزایی که روشن روشن هست ما بیاییم بر اساسی تفسیر کنیم عبارت کسی را که چی هست، عرض کنم که خلاف عبارتی. این یه مطلب، حالا این درسته یا درست نیست یه بحث مفصلی داره، من نمیخوام واردش بشم و عرض کنم که بحث خوبی هم هست، هم بحث به روز آقایونم یه موقعی دنبال بکنن خوبه که آیا طرق فرار از ربا حلاله یا حلال نیست، اونا بحثای خودش. الان سر سوزنی من نسبت به مسئله قضاوت الان ندارم، کما که ایشون هم قضاوت نکردن روی وصل مسئله، فقط عرض اینه که ایشون فرمودن فتوای امام، این حرف امام بر اساس فقه مقاصد است، من درج میکنم بر اساس فقه مقاصد نیست، علت مصرح است یا حکمت مصرح. و باز در یک جای دیگه ایشون عرض کنم که مکاسب محرمه مرحوم امام صفحه جلد 163 بینید، اول حرف ایشون رو میخونم بعد میمونم. ایشون میگن که صفحه 385 برخی از نمونه هایی که بیان شد گواه این مدعاست. نمونه دیگر را میتوان انگاره برخی فقیهان امامیه دانست که خوب عنایت بکنید، عمومات و اطلاقات ادله داله بر صحت معاملات را شامل معاملات سفیهانه نمیدانند با استناد به مقصد کلان شارع که رشد خرد انسانها و تکمیل و استقرار ارزش‌های اخلاقی است. بنابراین دیدگاه عموم و اطلاقات ادله امضا در معاملات با توجه به این مقصد کلان تخصیص و تقیید زده می شود. خب اینجا یه حاشیه زدن، دو ارزش رفتن سراغ فرمایش امام المکاسب المحرمه صفحه 163. حالا من این عبارت مرحوم امام رو میخونم، شما ببینید که واقعا از این عبارت چی استفاده میشه متوجه به مقاصده. به چاپ دیگری مراجعه کردم، اونم شاید خودم عبارتشون رو نوشته باشم، این عبارت اینجا چاپا با هم فرق. معامله صفحی عبارت مرحوم ایرانی رو نوشتم. بله اونی که اینجا دارن این
اینم نوشته بودم. ببینید نه ایشون هم این عبارت رو نیاورده. ببینید خلاصه من عرض بکنم بعد به مراجعه بکنم وقتم میگذره. ایشون میگن که امام آیون فرمودن، یکی هم امام، چون آدرس از بکاس محرمه امام. ایشون میگن که آیون اطلاق عمومات و اطلاقات ادله دال بر صحت معاملات رو شامل معاملات سفیهانه نمیدانند با استناد به مقصد کلان شارع که رشد خرد انسانها و تکمیل و استقرار ارزش‌های اخلاقی است. امام اصلا این حرف رو نزده. امام میفرمان شامل معاملات اینچنینی نمیشه عمومات، به خاطر اینکه اما لعدم صدق العنوان. اصلا معامله سفهی رو امام میان ملوئیس بهش بی گفته بشه، اصلا عقد بهش گفته بشه، چه رفتی مقصد داره. و اما به خاطر اینکه اوفو بالعقود، معاملات اوفو بالعقود القاء به عقلاست، عقود و عقلایی، معاملات سفهی عقود و عقلایی نیست. این چه ربطی به مقاصد داره؟ یکی از عرایض منم همینه، ولی خب در اینجا سفهیه داره، اینجا داره. یه بحثی چی اصلا، آیا معامله سفیه باطل است یا معامله سفهی باطل است یا هر دوش باطله؟ معامله بعضی هم میان معامله سفهی باطل نیست. حالا ولی چون اینجا دارن من متعرضه او نوشته بودم بعضی ها، ولی متعرضه او نشدم. ببینید امام تصریح میکنن، میگن نمیگیره عمومات، نمیگیره اوفو بالعقود، نمیگیره اما لعدم صدق و اما به خاطر این غیر عقلاییه. عدم صدق یعنی چی؟ یعنی معامله سفهی اصلا صدق عقد برش نمیکنه، صدق به نمیکنه. اگر اینم نپذیرفتید اوفو بالعقود معاملات عقل، خطاب به عقلاست، معاملات عقلایی رو میگیره. و یه موقعی من خدمت مرحوم آیت الله تبریزی عرض کردم آقا اگر چند نفر یه معامله یه داره الان کم کم چی میشه؟ اما شایع شاید نشه باشه، چهار نفرن هر کدام یک فصل فرصت دارن برن مشهد، یکی ما یکی زمستون میتونه به کارش تعطیله بره مشهد، یکی بهار، یکی تابستون، یکی پاییز. اینا میرن یه خونه میخرن مشهد شریکی به این شکل، سه ماه ملک تلق این آقا باشه، زمستون ملک تلق این آقا باشه، تابستون ملک این تلق این آقا، و دو فصل دیگه ملک تلق. یعنی اشتراک به اصطلاح در جمعی ازمنه ما اصلا در وقتی که زمستان است اون سه تا مالک نیستن، فقط این مالکه. بله ازمان ازمان. من عرض کردم ایشون فرمودن هنوز نشده، اگر شد قبول میکنه. یعنی اگه عرفی شد، اگه عرفی شد، اگه عقل. یعنی چی؟ یعنی مقاصد و شریعه، یا یعنی اوفو بالعقود خطاب و عقلاست، عقد و عقلایی باید باشه. و امام میفرمند یا اصلا عقد برای صادق نیست یا غیر عقلاییست، به خاطر این مشمول نیست. این چه ربطی به این حرف داره که برای رشد خرد انسان و تکمیل و استقرار ارزش‌های اخلاقی است؟ چه ربطی داره؟ حالا این دیگه من خیلی خسته شدم، هم ظاهرا آقایون ممکنه کار داشته باشه. سلام علیکم، صلی الله علی محمد و آل محمد. شما هم خسته نباشید، گاهی اوقات گوش دادن خسته هیچ بیشتر از صحبت و
خیلی